ساعت 8 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل دولت چک را به نقض سیستماتیک حقوق پناهجویان متهم کرد. حسن روحانی در نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای بر اجرای کامل برجام تاکید کرد. آزمایش موشکی ایران به کمیته نظارت بر تحریم‌ها در سازمان ملل اطلاع داده شد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. زید رد حسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، دولت چک را به نقض سیستماتیک حقوق پناهجویان و مهاجران متهم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل روز پنجشنبه در بیانیه‌ای با انتقاد شدید از رفتار دولت چک با پناهجویان اعلام کرد که دولت چک تنها دولت اروپایی است که پناهجویان را به طور سیستماتیک به مدت 40 و گاه 90 روز بازداشت می کند و آنان را عمدن در وضعیتی تحقیر آمیز نگاه می دارد تا پناهجویان را از ورود به این کشور منصرف کند. در واکنشی سریع، سخنگوی میلوس زمان، رئیس جمهوری چک، اعلام کرد که آقای زمان همواره نسبت به خطر بنیادگرایی اسلامی هشدار داده و زیر فشارهای خارجی هیچ تغییری در مواضع خود نخواهد داد. حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در نامه‌ای به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرد که دولت ملاحظات و الزامات او را در مورد اجرای برجام رعایت خواهد کرد. در این نامه که امروز پنجشنبه منتشر شد، آمده که دولت با رعایت ملاحظات و الزامات آیت الله خامنه ای و مصوبات شورای عالی امنیت ملی و مجلس نسبت به اجرای کامل برجام اقدام خواهد کرد. حسن روحانی در این نامه افزوده اجرای تعهدات طرف مقابل رصد و برای واکنش متناسب در شورای عالی امنیت ملی تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. آیت الله خامنه ای روز چهارشنبه در نامه‌ای به حسن روحانی تأکیدات و الزامات نهگانه ای را در مورد اجرای برجام مطرح کرد. آمریکا به نمایندگی از طرف کشورهای بریتانیا، فرانسه و آلمان روز چهارشنبه کمیته نظارت بر تحریم‌های ایران در سازمان ملل را در جریان آزمایش موشکی اخیر ایران قرار داد. این کشورها در نامه‌ای خواستار شدند که این کمیته در برابر آنچه که نقض جدی قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد خوانده شده، تحقیقات لازم را انجام دهد و دست به اقدامی مناسب بزند. قطعنامه 1929 شورای امنیت ایران را از آزمایش موشک‌های بالستیک منع کرده. این قطعنامه در سال 2010 تصویب شد. حسین دهخان، وزیر دفاع ایران، 19 مهر ماه از آزمایش موفقیت آمیز یک موشک نسل جدید بالستیک زمین به زمین به نام اماد خبر داده بود. وبسایت ویکی‌لیکس ایمیل های هک شده از جان برنان، رئیس کنونی CIA، منتشر کرده که در بخشی از آنها او از دولت آمریکا خواسته بود با ایران وارد تعامل و مذاکره مستقیم شود. بخشی از این ایمیل ها مربوط به سالهای 2007 و 2008 است و در آن سالها جان برنان رئیس یک سازمان اطلاعاتی خصوصی بود. بنابرای گفته ویکی‌لیکس، او پیشنهاد کرده که آمریکا به طور مستقیم و با فرستادن هیئتی از سوی رئیس جمهوری مستقیما وارد مذاکره با تهران شود. برنان پس از انتخاب باراک اوباما به ریاست جمهوری در بخشی از نوشته هایش نقشه راهی برای روبرو شدن با مسئله ایران ترسیم کرده و سیاست چماق و هویج را در قبال ایران پیشنهاد کرده بود. پلیس فدرال و CIA تحقیقاتی را در این مورد آغاز کردند. و خبر دیگر این که نمایندگان ناظران بین‌المللی رسانه‌ها با اشاره به کاهش شدید آزادی مطبوعات در ترکیه، شرایط کنونی برای خبرنگاران در این کشور را در وضعیت اضطراری توصیف کردند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
در ادامه شنونده مجله محیط زیستی یک خانه یک زمین خواهید بود از همکارم آزاده اسدی. در ساعت 20:30 بار دیگر با شما خواهیم بود.
یک خانه یک زمین، مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان رادیو فردا. آزاده اثری هستم. این هفته درباره آخرین پژوهش‌ها مربوط به اثر طوفان‌ها و ریزگردها بر سلامت انسان‌ها می‌شنوید.
مسائلی هم در مورد آلودگی‌های خاک و بیابان‌زایی در عراق، ایران و افغانستان وجود داره.
یک خانه، یک زمین.
بادهای 120 روزه سیستان و طوفان‌های سهمگین گرد و خاک با سرعت بالای 100 کیلومتر در ساعت در بعضی از مناطق در زابل، هیرمند، هامون و نیمروز زندگی مردم رو هر سال مختل می‌کنه و هر سال بیماران قلبی و تنفسی و بیمارانی رو با مشکلات چشمی و بینایی روانه بیمارستان‌ها می‌کنه. ریزگردها سال هاست که دید افقی رو در شهرهای بزرگ ایران به خصوص جنوب و غرب کشور کاهش میده و نفس رو بر شهروندان تنگ میکنه. حالا دانشمندان پیشبینی کردند که طوفان‌های مداوم گرد و خاک و ریزگردها در سالهای آینده افزایش پیدا میکنه. بر اساس پژوهشی تازه، این ریزگردها در بردارنده عناصر خطرناکی مثل مواد شیمیایی و مسموم کننده ای هستند که میتونن باعث ابتلا به آسم و بیماری‌های عفونی بشن. دیل گریفین، متخصص در زمینه میکروبیولوژی بهداشت عمومی و محیط زیست در سازمان زمینشناسی آمریکا در فلوریدا، یکی از این دانشمندانه که نتیجه تحقیقش در رسانه‌های مختلف منتشر شد. او در گفتگوی با برنامه محیط زیست رادیو فردا از شباهت‌های این طوفان‌ها میگه و مشکلات و بیماری‌هایی که از قاره‌ها و اقیانوس‌ها حمل می‌کنند. او معتقده با به هم ریخته شدن وضعیت محیط زیست در بسیاری از کشورها احتمال افزایش انتقال این بیماری‌ها هم بیشتر شده. به گفته دیل گریفین که سالها روی موضوع طوفان‌های سهمگین آمریکا و ریزگردها پژوهش کرده، در چنین شرایطی اولین قدم باید این باشه که مردم منطقه مورد نظر آموزش ببینند.
مثلا مردم باید در شرایط اولیه جلوی دهان و بینی رو با تکه پارچه یا دستمال بپوشونند، به خصوص اگر در اطراف بیابان یا مکانهای زندگی میکنند که طوفان شن و ریزگردها با جریان قوی و قدرتمندی همراهه. درست مثل گاوچرانهای قدیم در آمریکا که وقتی به کار راه بردن گله مشغول بودن همیشه پارچه جلوی صورتشون میبستند. وقتی شما طوفان ریزگرد دارید، شرایط حتی از این هم بدتره و نیاز ضروری تری برای محافظت از مجاری تنفس وجود
دارد. اصلا ما میتونیم طوفان‌های شن و ریزگردهای ایران رو با آنچه که در آمریکا شکل میگیره مقایسه کنیم؟
این طوفان‌ها شبیه طوفان‌های مناطق جنوب صحرای بزرگ آفریقاست که میتونن از اقیانوس اطلس هم بگذرن و به آمریکا برسن. این اتفاق هر سال میفته و طوفان‌های موسمی در آمریکا با طوفان‌هایی که از آفریقا برخاستند برخورد میکنه. طوفان‌های مشابه میتونن دریای مدیترانه را هم طی کنند و به اروپا برسند. من طوفان‌هایی سراغ دارم که از آفریقا برخاستند و مناطقی از آسیا و چین را متاثر کردند و بعد از گذشتن از اقیانوس اطلس حتی غرب آمریکا را تحت تاثیر خودشون قرار دادند. این یک مدل از طوفان‌های شدید آفریقاست. نوع دیگرش هم از خاورمیانه که بخش وسیعی از اون بیابونی است برمی‌خیزد. طوفان‌های شن می‌توانند در این گونه مناطق تولید بشوند، مثل طوفان‌های شن و خاک قاره آمریکا در دهه 30 میلادی که مشکل بزرگی مسئول
شد. بعضی ها معتقدند خاک بخشی از عراق که در اثر این ریزگردها به ایران میاد ممکن آلوده باشه. جنگ عراق و ایران سالهای زیادی در این منطقه جریان داشت و همیشه در مورد آلوده بودن استانهای شرق عراق به بقایای جنگ بحث‌های وجود داشت. چطور این شرایط بر سلامت مردم تأثیر می‌گذاره؟
هر گونه مواد آلاینده که بر روی خاک ریخته بشه میتونه آلودگی منتشر کنه. به طور مثال در منطقه دریاچه آرال در آسیای میانه که زمین‌های کشاورزی در مناطق مرتفع قرار دارند و از علفکش و آفتکش زیاد استفاده میشه. همینطور مناطق وسیعی در جنوب عراق و کویت که به واسطه جنگ اول خلیج فارس به نفت آلوده شدند. در این حال مسائلی هم در مورد آلودگی های خاک و بیابانزایی در عراق، ایران و افغانستان وجود داره.
In desert regions in Iraq or Iran or Afghanistan and those regions.
حتی در مناطق صنعتی نشت از یک لوله میتونه باعث آلودگی خاک بشه. بنابراین هر جا خاک باشه و این خاک آلوده بشه، این خاک همراه با تندباد جابجا میشه و از این نظر طوفان‌های شن میتونن خطر زیادی برای انسان تولید کنن، هرچند که علت وقوع اون محیطی طبیعی باشه.
ایران چطور میتونه از افزایش این تندبادها یا ریزگردها در منطقه‌ای که میگید خطرناک هم هست جلوگیری کنه؟ آیا راه‌های آزمایش شده‌ای در این زمینه وجود داره؟
If you look at over time, there were efforts as a model for what you could do.
در طول زمان عواملی باعث کاهش طوفان‌های شن شده. بنابراین اگر خشکسالی پایان بیابه، بارش باران وجود داشته باشه، آب در ذرات خاک وجود داشته باشه و خاک سنگین بشه، به هنگام وزش تندباد با پدیده طوفان شن مواجه نخواهیم بود. اما مثال‌هایی از اون چه انسان در گذشته انجام داده وجود داره. در آمریکا در جنوب غرب این کشور که پدیده داستبال یا طوفان‌های گرد و خاک در دهه 1930 میلادی وجود داشت، درختکاری در مناطق زیادی اجرا شد. در آمریکا علت بخشی از طوفان‌های گرد و خاک در سال‌های دهه 1930 رویه‌های زراعتی کشاورزا بود. اونها پوشش طبیعی زمین رو از بین می‌بردند، شخم می‌زدند، بذر می‌پاشیدند، درو می‌کردند و بعد زمین رو رها می‌کردند و همین رویه رو در جای دیگری پی می‌گرفتند. قانون هزانت خاک در سال‌های پایانی این دهه اجرا شد تا جلوی این رویه‌ها گرفته بشه. بر همین اساس یکی از کارهایی که دولت‌ها می‌تونن انجام بدن ممنوع کردن فعالیت‌هایی است که طوفان گرد و خاک و ریزگردها رو تشدید می‌کنه.
این کاریه که میگید دولت‌ها باید انجام بدن که قاعدتاً برنامه بلند مدتی رو هم میطلبه و باید روش کار بشه. اما این موضوع زمان میبره. در طول این مدت مردم باید چیکار کنن؟
مردم باید همیشه از ماسک دهان یا پارچه برای پوشش استفاده کنند و ریزگردها رو تنفس نکنند. درسته که دائم نمیشه با این وضعیت زندگی کرد، ولی برای کوتاه مدت باید حتما این روش رو اجرا کرد.
پیشبینی این شرایط و وضعیت به مرحله هشدار و خطرناک چطور انجام میشه؟
در آریزونا و نیومکزیکو ما سیستم هشدار طوفان ریزگرد داریم. این سیستم آمد و شد وسایل نقلیه رو کنترل میکنه. در جریان چنین طوفان‌های اشیاء معلق در هوا میتونه مشکلاتی به وجود بیاره. در رادیو هم مدام این شرایط اطلاع رسانی میشه تا خود افراد در پناه قرار بگیرند یا به طور مثال دام‌هاشون رو در حفاظ قرار بدن و اونها رو از آسیب در امان نگه دارن.
به نظر شما پژوهشگران در ایران میتونن با محققایی مثل شما مثلا در سازمان زمینشناسی آمریکا در ارتباط باشن و از تجربه های شما استفاده کنن؟
بله حتما، ما با دانشمندان این رشته در ترکیه و آلمان و بسیاری از کشورها در ارتباط هستیم. همیشه موقعیتهایی برای همکاری وجود داره. باید تماس برقرار بشه و منابع لازم وجود داشته باشه. تأمین کننده این منابع میتونه سازمان بهداشت جهانی باشه یا بسیاری از مؤسساتی که به مطالعات مربوط به ریزگردها نیاز دارن. در آمریکا به طور مثال بنیاد علوم ناسا در این زمینه کارهایی کرده. در جایی که قرار باشه همکاری‌های بین‌المللی شکل بگیره یا دانشمندا از کشورهای مختلف همکاری کنن، ابتدا باید منبع تأمین هزینه مشخص بشه. وقتی چنین کاری انجام شد، دانشمندا با کمک یکدیگه طرح و پیشنهاد خودشون رو آماده می‌کنن و در صورت وجود منابع این طرح‌ها رو اجرا می‌کنن. مثلا علت وقوع مشکل رو میتونن مشخص کنن، سیستم نظارت و مراقبت به وجود بیارن، سلامت انسان، آمد و شد وسایل نقلیه و کشاورزی و نظایر اون رو تامین کنن. این امر معمولی هست بین دانشمندان و کشورهایی که با هم در این زمینه همکاری میکنن. منتها مشکل ترین مسئله همیشه پیدا کردن جایی است که تامین هزینه ها رو بر عهده بگیره تا امکان جمع شدن و همکاری فراهم بشه.
Always the hardest thing is to find a place that'll provide funding.
نظراتتون رو درباره این برنامه برای ما بنویسید به نشانی zist@radiofarda.com.